أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما دو دلیل رو ذکر کردیم، اجماع رو هم گفتیم یا نه؟
نه.
یکی آیات بود که تقریبا 6 آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. اجمالا دلالت آیات بر قاعده لا ضرر ثابت شد. البته آیاتی که پیرامون ضرر علیکم السلام و مشتقات اون در قرآن وارد شده شاید حدود 70 آیه است، اما کثیری از این آیات از موضوع بحث ما خارجه. البته در بخشی از این آیات شاید بتوانیم به دلالت التزامی مدعا رو استفاده کنیم، اما آیاتی که به اصطلاح تقریبا به طور واضح تری اثبات میکنه قاعده رو 6 آیه بود که گفتیم. البته از این 6 آیه 5 آیه تقریبا دلالتش البته به زمیمه با هم روشن، نفی ضرر فی الجمله از هر یکی از این آیات استفاده میشه، نفی مشروعیت ضرر استفاده میشه. در یک آیه که غیر اول الضرر بود، لا یستوی القاعدون من غیر اول الضرر، اونجا البته با توجیه و با یک به اصطلاح بیان خاصی این استفاده رو کرد علیه السلام. اما در اون 5 آیه دیگه قاعده لا ضرر قابل اثبات بود. در دلیل عقلی هم گفتیم 4 تقریر مطرحه که از این بله 3 تا تقریر بله 3 تا تقریر رو عرض کردیم. از این 3 تا تقریر 2 تقریرش پذیرفته نشد، تقریر اول رو پذیرفتیم، اما تقریر چهارم در واقع این است که ما با زمیمه چند مقدمه می توانیم نفی مشروعیت ضرر رو استفاده کنیم. وجه این که این دلیل رو عقلی می نامیم این است که عقل از انضمام این چند مطلب و چند مقدمه میتونه این رو استکشاف بکنه. مقدمه اول این که خداوند متعال قطعا برای تشریع غرض و هدفی داره. تشریع بدون غرض نیست، همانطوری که سایر افعال خداوند بر اساس حکمت نمیتواند بدون غرض باشه. اساسا از حکیم فعل عبث و بدون غرض سر نمیزن، این به هر حال یه چیز مسلمیست. حالا اگر بخوایم به دقت این مقدمات رو هم تفکیک کنیم، اینجوری باید بگیم که فعل به اصطلاح افعال حکیم بر اساس حکمت مبتنی بر غرض، هیچ فعلی بدون غرض از ناحیه حکیم سر نمیزنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که تشریع به عنوان یکی از افعال خداوند حکیم حتما مبتنی بر غرضه. هر آره مقدمه سوم، هر عملی و فعلی و حکمی در دایره تشریع چنانچه با غرض تشریع سازگار نباشه منتفی است، یعنی بی غرض بودن محاله. اگر فعلی هم سر بزنه، کاری صورت بگیره، یا در این تشریع حکمی و قانونی جعل بشه که این به نوعی با اون غرض سازگار نباشه، این هم منتفی است. مقدمه چهارم این که ضرر، حکم ضرری، حالا ما چون در دایره تشریع داریم میگیم، حکم ضرری قطعاً با غرض تشریع سازگار نیست. نتیجه این میشه که پس حکم ضرری در شرع تشریع نشد. خب حالا نه، حالا ببینید، این رو اول ما دلیل رو تقریر کنیم. این مقدماتی است که بر اساس اون شاید بتونیم بگیم عقل میتونه از راه غرض در تشریع این استفاده رو بکنه که پس ضرر در اسلام منفیه. حتی نه تنها خودش حکم ضرری جعل میکنه، حتی جواز ضرر را هم، حکم جواز ضرر را هم صادر نمیکنه. یعنی اجازه نمیدهد که انسانها ولو برای استفاده از حقوق خودشون، برای استعمال حقوقی که دارن، به دیگران ضرر بزنن. چون اونچه که به هر حال در محدوده قانونگذاری شارعه، چه جعل احکام تکلیفیه، چه احکام وضعیه، و چه اون اموری که مربوط به حقوق در دایره حقوق قرار میگیره، همه اینها عرض به حضور شما منتفی میشه، به شرط این که عرض به حضور شما بخواد به نوعی موجب اضرار یا ضرر باشه. یعنی نه شارع خودش حکمی را که موجب اضرار به مکلف باشه جعل میکنه، و نه اجازه میدهد دیگران برای حقوقی که دارن و استیفای حقوقی که دارن به دیگران ضرر برسونن. این اجمال به اصطلاح این دلیل عقلی است که با این مقدمات عقل میتونه نتیجه بگیره پس در اسلام، در شریعت، ضرر منفیه. حالا حدود و ثغورش بحثی است که باید بعداً دربارش بحث کنیم. حالا بفرمایید شما.
اشکال اینه که نفی ضرر ملازمه نداره با نفی غرض. یعنی ممکنه یه جای غلط اشاره بشه،
یعنی اون سه مقدمه اول شما قبول دارین، در این مقدمه چهارم اشکال دارین.
جواب بوده در غلیه، یعنی قرارد اشاره که جلد
ضرر نبوده، قرارد
اشاره مثلا یا فتح مملکت های دیگه بوده یا دفاع بوده، این رو اومده قرارد اشاره بوده، اما اون ضرر هم بوده.
بسیار خوب.
احکام ضرری اسلام، خمس، جهار.
نه ببینید، ما بسته به اینه که بخوایم از این دلیل چی رو کشف کنیم.
نفی
ضرر فل جمله به این معنا که آیا شارع اجازه میدهد یک کسی به منظور استیفای حق خودش به دیگران ضرر وارد کنه، این هست یا نیست؟
نه.
اینو قبول داری؟
نه. همین رو شاید بعضی از زوری زده.
که چی؟
که در حد بقیه هم یه ظلم صورت
نگه. ظلم؟
آره؟
این که اصلا نمیده. ظلم که؟ از ظلم که اصلا امکان نداره. بله.
مثلا اون زهار.
بله.
بالاخره اینکه مثلا ما هم یه شرط حمله بکنن.
بله.
ممکنه خدا شاید ما خراب کنیم. یه دو نفر که اصلا توی اون جنگ نیستن. یه اتفاقا بیفته. مثلا تو شما خوبیم مثلا خیار.
شما قرض از تشریع رو چی میدونین؟
فقط مصلحت، ما میتونیم بگیم فقط مصلحت داره. اما
این چه
مصلحتی داره
نمیتونیم. قرض مصلحته.
قرض
از
تابع مصالح و مفاسد.
نه حالا اون نه حالا اون تابع مصالح و مفاسد هم خودش بحث داره که آیا احکام تابع و تابع
چیه؟
نخه ما عقیده مونه که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست.
ها واقعیه ظاهرش رو خبر نداره.
بله. این که ببینید به این معنا که یک مصلحت پیشین در متعلقات احکام باشه که به واسطه اونها حکم متوجه به این متعلقات بشه، اینو ما قبول نداریم. مصلحت حتما هست، ولی این مصلحت لزوماً یه مصلحت پیشین نیست. میتونه نه، خب اونایی که میگن تابع مصالح و مفاسد واقعیه، نه یعنی هست، یعنی مصلحت و مفسده واقعی در متعلقات هست، بر اساس اون حکم به اصطلاح جمع شده. ما میگیم مصلحت و مفسده پیشین واقعی در متعلق، مخصوصا در عبادات، اصلا اینو در عبادات نمیشه تصویر کرد. اینا مصلحت‌های پسین دارند.
یعنی باید نماز بخونید در
مصلحتش نیست؟ نه اینکه بخونم، اون که مسلمه. جعلش به خاطر مصلحت‌هایی است که بعد از به اصطلاح نماز پیدا میشه. تمام. حالا اون بحثش بمانه. پس ببینید الان از این مقدمات چهارگانه، خب بله، در مقدمه اول و دوم و سومش تردیدی نیست، اما مقدمه چهارم همونطوری که گفتن جای اشکال و بحث داره. این که اضرار مطلقا، یعنی مطلقا نفی بکنیم هر ضرری را و بگیم به طور کلی در شرع چنین حکمی وجود نداره، قطعا این چنین نیست، چون به هر حال حداقل بعضی از احکام ضرر متعارف به معنای نقص یا خسارت در مقابل نفع و منفعت رو داره. حالا اخرویش بمانه، بحث ضرر اخروی مسئله دیگه است. این رو در این جهت به اصطلاح مسلما ما نمیتونیم چنین ادعایی بکنیم که هیچ حکم ضرری وجود نداره یا مطلقا اضرار به غیر جایز نیست. گاهی یه جایی اضرار به یک کسی میشه، اما برای یه منفعت اهمی که در مورد خود او هست. دقت فرمودید؟ خب این به این اطلاقش قابل قبول نیست. اما اگر منظور از مقدمه چهارم این باشه، در اسلام بدون دلیل، بدون وجه و بدون داشتن یک مصلحت اهم و یک منفعت اهم، به شرط عدم ابتلاء به مزاحم، به شرط عدم عرض به حضور شما وجود معارض فی نفسه، حکم ضرری جعل نشده و جواز اضرار به غیر یا اضرار به نفس صادر نشده، به کسی اجازه ندادن که برای استیفا و استعمال حق خودش مثلا به دیگری ضرر وارد کنه، اگر منظور این باشه از مقدمه چهارو، آیا میتونیم نتیجه بگیریم؟ میتوانیم نتیجه بگیریم، منتها نفی ضرر مطلقا نتیجه گرفته نمیشه، ولی فی الجمله نفی حکم ضرری یا ضرر در شرع قابل استفاده است. پس با این تقریر و به ضمیمه این مقدمات چهارگانه، فی الجمله می توانیم لا ضرر را اثبات کنیم، اما بالجمله نمیشه. و این فرق میکنه با عرض به حضور شما تقریر دوم و تقریر سوم، که اونجا ما نمیتونستیم به اصطلاح خود اون مقدمات را که عقلی بودن اینجور محدود بکنیم یا استثناء بزنیم. نه، این مقدمات، حالا ممکنه شما بگید مثلا بعضیاش عقلیست، کلامیست، بعضیاش استقرائیست، بعضیاش شرعیست، ولی مجموع این دلیل چون عقل با انضمام این مقدمات این رو کشف میکنه، میتونه به عنوان دلیل عقلی باشه و فی الجمله هم قابل قبوله، که به هر حال ما بر اساس لحاظ غرض و مقصد شارع از تشریع و نکاتی و مقدماتی که گفتیم، شاید فی الجمله بتونیم این رو استفاده کنیم. چرا؟
مصداقش هم نمیتونیم از این طرف اثبات کنیم. اون جمله ای که تو آیات مقابلیم در حال یه سری مصادقش رو میتونستیم بریم بریم دست دارم بگیم مصداق ولی اینجا تو جمله از رو هوا
نه، رو هوا نیست، داریم میگیم ما داریم در محصل بحث میگیم فی الجمله قابل اثباته.
یه مورد هم از این طرف قابل اثبات میگیم.
چرا؟ مورد زیاد، حالا بهش میرسیم، موارد چم میگیم. این دلیل عقلی است که اجمالاً حالا با چهار تقریری که گفتیم به هر حال حد اقل قدر متیقن تقریر اولش قابل قبوله، و البته در همون تقریر اولم در بعضی صور عقل قاطعه به قبح اضراره به عنوان مصداق ظلم. اگر اضرار مصداق یه جایی مصداق ظلم نباشه، قطعا عقل اونو قبیل نمیدونه. مثل کسی که میخواد بره جراحی بکنه، کسی که خودشو میبره زیر تیغ جراحی، این اضراره، مسلم اضراره، اما این اضرار مصداق ظلم نیست. اون دیگه بحث مصداقی است، اونجا کسی نمیگه این اضراره و این حرامه و قبیحه.
مثلا در مجموع ضرر هم نگم،
به قول شما شاید به ضرر هم نگم. عرض کردم مقدمه چهارم هم که ما اینجا میگیم اینجوری در بعضی موارد در کسر و انکسار شما میبینید اصلا ضرری نیست. حالا ما اگر با این نگاه کنیم که اصلا فی الواقع ضرر نباشه، حالا ضررهای دنیوی اخروی بمونه، حالا ممکنه شما یه چیزایی رو بگید این دنیا همش ضرره ولی در آخرت منفعت داره، حالا ما فعلا در ضررهای دنیوی داریم بحث میکنیم. بله، حالا میرسیم. ما اصلا روایات الان تقسیم بندی رو داریم که یه سری از روایات ناظر به اضرار به غیره، یه سری روایات ناظر به اضرار به نفسه، حالا این رو هم خواهیم گفت. پس ببینید این دو تا دلیل. دلیل سوم اجماع، باز فی الجمله میتونیم ادعای اجماع محصل و منقول کنیم بر قاعده لا ضرر، یعنی بین فقهای شیعه مسلماً این اجماع وجود داره، صرف نظر از اختلافی که در استنادات دارن. مثلا همطوری که خدمتون عرض کردم، در موارد خیار، خیار عیب، خیار غبن، عده‌ای به قاعده لازرر استناد کردن، بعضی به این استناد اشکال کردن که نمیشه خیار غبن یا خیار عیب را از راه لازرر اثبات کرد. اون اختلاف در استناد به این قاعده در مواضع مختلف لطمه ای به اجماعی بودن اصل قاعده نمیزنه. اصل این قاعده مورد اتفاق و اجماع و میتونیم به نوعی بگیم این عرض به حضور شما کاشف از رأی معصوم. حالا ممکنه کسی ادعا کنه این اجماع محتمل المدرکیه است، به این بیان که مستند مجمعین برای ما معلومه که یا به آیات استناد کردن یا به دلیل عقل یا به روایات، و چون مستند مجمعین برای ما معلومه یا حداقل احتمال استناد مجمعین به این روایات و ادله وجود داره، پس این اجماع میشه اجماع مدرکی. حالا صرف نظر از این که اجماع مدرکی مشکلی داره یا نداره که این خود محل بحثه، بعضی ها میگن مدرکی بودن اجماع خدشه‌ای در اجماع ایجاد نمی کنه، چه برسه به محتمل المدرکیه بودن. حالا علی فرض این که مبنای ما این باشه که مدرکی بودن خدشه در اجماع وارد می کنه، آیا اینجا به هر حال این اجماع میتونه برای ما ثابت بکنه این قاعده رو یا نه؟ چیه شما نظرتون؟ من در موضوعات میخوام خودتونم وارد بحث بشید، نظر بدید. شما نظرتون چیه؟ نه میخوام ببینیم هست یا نیست، بحث اینه. آره نه که اینجا اجماع مدرکی هست یا نیست یا محتمل المدرکیه.
اجماع مدرکی هست دیگه.
چرا؟
این همه روایت اجماعیه که بود آقا هم مستندش میشه که من دلیل هست، یعنی حتی اقل موقع احتمال است که در لگه هست یا نه
محتمل المدرکیه یقینا هست، چون این همه روایت
یعنی نمیتونیم استفاده کنیم این اجماع همون اجماع کاشف از رأی معصومه.
چرا
دیگه ببینید
خب دو تا بحث کنیم، بحث اصولی سو کنیم که اگه محتمل مدرکش کاشفیت داره معتبر هست معتبر
نه، گفتیم علی فرض این که نباشه، یعنی بگیم محتمل المدرکیه باعث میشه اجماع معتبر نباشه، علی فرض اون میخوام ببینیم کبراش رو قبول بکنیم، الان بحث صغروی داریم، آیا اینجا به اصطلاح از مصادیق و صغریات اجماع مدرکی هست یا نیست؟
اینجا میتونیم بگیم که نه.
چرا؟
خاطر اینکه انگار این مسئله بدیهیه، درست روایات وجود داره یا دلیل عقلی روایات همون شو که صرف نظر از همین اونها این اجماع به درد
خب نه دیگه، اگه بدیهی باشه که دیگه خود اون بداهتش یه مدرک مهمیه.
نه یعنی میتونه این یه اجماع با این بوده کاشف از قول معصومه.
نه ببینید اجماع بحث ما اصلا در حجیت اجماع چیه؟ میخوایم بگیم صرف الاتفاق، صرف این که حالا همه فقها یا بعضی از فقها اختلافی که در مبانی مسئله است، خود این که یه عده این رو قائل شدن منو راهنمایی به این کنه که حتما پس معصومم نظرش اینه.
همه میتونی بگیم حجت
نیست، خودش هم نمیدونه چی حجت نیست.
شما مسلم دارید دست گرفت فرض گرفتید که اسلام مسیحی حجت نیست. خب حجت نیست بسه من حجت نیست، کاشفیت از در این مسئول نداریم.
خب بله،
حالا به هر مقنی که ما داریم که حجت اسلام، خب وقتی ما رو میپردیم دیگه تا اینجا
سغروی شو دارم میپرسن
سغروی که اسلام مسیحی دیگه
از کجا معلوم؟ اگه شما خب
نه،
اگه شما در همه این مدارک خدشه بکنین، یعنی اگر مدارک رو بالا پایین میکنین همش اشکال پیدا کنه، باز جای این هست. خب حالا میخوام ببینیم آیا واقعا اینجا این مدارک، این ادله همش میتونه محل اشکال باشه؟
ما هم که خطش بکنیم در نظر آقایی که این نظر رو دادن، نظر اونو اشکال نداشته،
اشکال نداشته. ولی شما اگر اگر شما بفهمید اونها مستند به این ادله، این قاعده رو پذیرفتن، دیگه نمیتونید برای شما این اجماع برای شما کاشف از رأی معصوم نیست. ببینید حالا مسئله این است که این ادله اگرچه بعضیش مورد اشکال واقع شده، مثلا از تقاریری که برای دلیل عقلی شده بعضیش محل اشکال بوده، در آیات ولی چندان مشکلی نبود، در روایات علی رغم اختلاف در نقل و اشکال سندی و اضطرابی که در متن بعضی این روایات هست، اما تقریبا همه ادعای یک تواتر، یعنی تقریبا میشه به نوعی تواتر رو درش پذیرفت، حالا یا تواتر معنوی یا اجمالی، تواتر لفظی که نداره، حالا یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالی. لذا با وجود این ادله قدر متیقن اینه که این اجماع اجماع مدرکی است، و اگر اجماع مدرکی باشه خب طبق حالا مبنای مشهور این دیگه کاشف از رأی معصوم نیست، مگر این که قائل بشیم اجماع مدرکی هم مشکلی نداره و مدرکی بودن هیچ ضرری به حجیت اجماع نمیزن. خب حالا ما تا اینجا این سه تا دلیل رو بررسی کردیم، دلیل آخر روایاته، به حسب قاعده روایات رو باید بعد از آیات بخونیم، اما چون دیگه از اینجا به بعد اصل بحث روایاته و عمده در این مقام بررسی روایاته، روایات زیادی در این مقام وارد شده، روایات رو گذاشتیم آخر سر که آخرش یه دفعه در گیر و دار روایات اون ادله فراموش نشه و کنار گذاشته نشه. اما روایاتی که در رابطه با ضرر وارد شده، خب از جهات مختلف قابل تقسیمه، یعنی ما برای روایات به اعتبارات مختلف میتونیم تقسیمات متفاوتی ذکر کنیم. من فقط به محورهای این تقسیم ها اشاره میکنم و بعد آخر سر ما خودمون از یک جهت این روایات رو تقسیم بندی میکنیم و ذکر میکنیم. ممکنه روایات را به اعتبار این که صیغه لا ضرر استقلالا درش ذکر شده یا در ضمن یک قضیه‌ای بیان شده تقسیم بندی کنیم، که ما در ابتدای بحث اشاره به این تقسیم کردیم. عرض کردیم تو بعضی روایات صیغه لا ضرر آمده، همین تعبیر لا ضرر و لا ضرار، در بعضی روایات این تعبیر نیامده. اونهایی هم که این تعبیر درش آمده گاهی در ضمن یک قضیه‌ای بیان شده مثل قضیه سمارت ابن جندب یا قضیه شفعه یا قضیه عرض به حضور شما جمل که حالا خواهیم گفت، یا ممکنه یعنی بعضی از روایات هم مستقلن این تعبیر درش ذکر شده، یعنی قضیه اتفاق نیفتاده، نقل شده که پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، همین. حالا به جهت انطباق بر یه مورد بوده ولی قضیه‌ای در ضمن قضیه‌ای بیان نشده. یه بخشی اصلا این صیغه و این تعبیر درش نیامده، بلکه نفی بعضی از احکام معلل شده به این جهت، تعبیر لا ضرر نیامده، مثل همین قصه سمرت ابن جندب که ما گفتیم این به هر دو نحو وارد شده در بیشتر نقل ها، چهار سه تا نقلش تعبیر لا ضرر و لا ضرار توش داره، در یه نقلش اصلا این تعبیر و این صیغه نیامده، تعبیر اینه. نه اون یه بحث دیگه است، انک رجل مزار، انک مزار، اصلا لا ضرر و لا ضرار توش نیامده. بعد اذهب فلان فقلعها تو حدیث آمده، کلمه لا ضرر و لا ضرار توش ذکر نشد، اما در بیشتر نقل ها این صیغه درش وارد شده. ولی به نوعی ما نفی مشروعیت ضرر رو بالاخره از این روایات میتونیم استفاده کنیم. این یه نوع تقسیم بندی روایاته. ببینید این تقسیم بندی ها مخصوصا در مواردی که روایات کثیره خیلی نافعه به حال آدم، تا اینکه از اول شروع کنه آدم روایات رو همجوری بخونه و بره جلو. این چارچوب برای روایات تعیین کردن در نتیجه گیری و استنتاج خیلی به ما کمک میکنه. یه دسته از یعنی یک تقسیم برای روایات به یک اعتبار دیگری است. تو بعضی روایات اضرار به غیر مطرحه، تو بعضی روایات اضرار به نفس مطرحه. حالا مواردش خواهیم گفت. گاهی روایات عمده تقسیم بندی ها این دوتا بود که عرض کردیم، بقیه اعتبارات فرعی است، یعنی تقسیم بندی روایات به اعتبارات فردی، به عبارت فرعی، به عبارت دیگه این اعتبارات مختص این مقام نیست، در جاهای دیگه هم این تقسیمات میتونه صورت بگیره، لذا اینا مهم نیست. این که مثلا روایات در ذیل آیه ای وارد شده یا در ذیل آیه نیست، این که مثلا این روایات از پیامبر صادر شده یا غیر پیامبر، یعنی حدیث مستند به پیامبره، چون این لا ضرر و لا ضرار عمدتا استناد میشه به نبوی، میگن حدیث نبوی مشهور، ولی در کلمات سایر معصومین هم هست و اون نقل دیگه استناد به پیغمبر نداره. یک اعتبار دیگری که میتونیم اینجا لحاظ کنیم اینه که بگیم روایات به جهت معتبر بودن سند یا نبودن این تقسیم بندی در این صورت بگیم، این که این روایات در مصادر عامه باشه یا خاصه. عرض کردم اینا ملاکای مهم نیست، عمده اون دو تا تقسیم بندیه که باید روایات رو بر اون اساس ما ملاحظه کنیم. اون چه که مد نظر ماست در اینجا تقسیم به اعتبار دوم، یعنی الاضرار به غیر و الاضرار به نفس. ما اول روایاتی که اضرار به غیر را نفی کرده ذکر میکنیم و بعد هم میریم سراغ روایاتی که اضرار به نفس درشه. یعنی ما در واقع در دو مقام بحث میکنیم. البته هر یکی از این مقامات مخصوصا مقام اول خب بحث های مبسوطی درش هست که اشاره خواهیم کرد. روایاتی که متضمن نفی یا نهی از اضرار به غیره بسیار زیادن. این روایات اینو آخر سر ما خواهیم گفت. اینجا بعضی ها ادعای تواتر کردن مثل فخرالمحققین، گفتن تواتر، توضیح نده، متواتر، که مرحوم شیخ از قول فخرالمحققین نقل میکنه، اینو در به اصطلاح رسائل میگه. دیگران هم گفتن، بعد مثل مرحوم های آخوند و اینا هم میگن این تواتر لفظی که قطعا نیست، حالا تواتر معنوی یا اجمالی، تواتر اجمالی که حالا خود ایشونه. ولی اکثرا میگن روایات مستفیزه است. بله، به حد استفاضه رسیده و روایات و مستفیزه، این تعبیر استفاضه روایات توی زیاده که حالا بعد عبارات رو هم ما نقل خواهیم کرد. نه، ما الان ببینید حتی در حد استفاضه هم باشه خیلی لازم نیست. ما خیلی الان بحث سندی رو نمیخوایم برد، ما بیشتر بحث دلالی این روایاتو داریم. ولی بل اشاره در مورد هر کدوم یه اشاره میکنیم که حالا این نقل آخه در که بحث سندی هم در روایات هست که حالا بعضی تو همین هم یه اشکالی دارند. حالا اونم ما خواهیم گفت که مثلا خب ملاک اعتبار روایت چیه؟ یه سری ملاک هایی داره. بعضی ها گفتن این روایات همه اون ملاکاتو داره، بعد یه عده اشکال کردن که نه این ملاکاتو نداره، بعد اون وقت یکی یکی شواهدشو گفتن. به هر حال چون اکثرا که مثلا به هیچ وجه بحث سندی راجع به این نکردن و مسلم گرفتن و بیشتر به بحث‌های دلالی این روایات پرداختن. حالا ما برای اینکه حالا با اون نظر هم آشنا بشید یه اشاره‌ای بعد خواهیم کرد که حالا دیگه بحثش حالا بحث جامع الاطراف باشه. ببینید این روایات، حالا ما اونایی که اجمالاً مسئله اضرار به غیر تو روایات مشهور و ذکر شده در چهار تا قضیه است. یکی در قضیه سمرت ابن جنده، یکی در قضیه شفعه، یکی در قضیه فضل الماء و یکی در قضیه جدار. سه قضیه اول در کتب اربعه آمده، اما قضیه جدار عرض به حضور شما و قضیه جمل پنج تا قضیه میشه. اینا در کتب اربعه نیامده. یکیش در دعائم الاسلامه، قضیه جدار در دعائم الاسلام آمده. تو ذهنم اون دومیش رو هم مرحوم حاجی نوری در مستدرک از دعائم نقل کرده. مجموعاً پنج تا قضیه است که این لازرر در قالب اون پنج تا قضیه، یعنی پنج تا حدیث بیان شده. این مربوط میشه به اون بخشی که اضرار به غیر توش هست و به صورت مستقل هم ذکر نشده. حالا این روایت رو ما بخوانیم تا از آن بله روایت رو بله مفصل ببینید کافی. حالا هر کدوم مختلفه و ما همه الان وسائل جلد 25 صفحه 428 خب این یکی. دومیش از حضور شما ها این مال قصه سموره است، گفتم 3-4 تا نقل شده. دوم باز در وسائل، در دومیش در کافی، بله کافی، چون از کافی نقل شده کلینی، وسائل هم داره البته. حالا وسائل جلد 25 صفحه 429 هر گذر شما. سفومی من لایحضر الفقی جلد 3 صفحه 169. چهارم عرض به حضور شما، نباشم چهارمی، کافی جلد 5 صفحه 281 و همچنین چون شیخ طوسی نقل کرده، صدوق هم نقل کرده، وسائل هم جلد 25 صفحه 399 عرض به حضور شما. پنجمیش هم مستدرک جلد 17 صفحه 108 که اینو از فقه الرضا نقل کرده، علامه مجلسی در بهار هم این رو آورده. حالا ملاحظه بفرمایید این روایت رو انشالله شنبه که تعطیل شد. شنبه